أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در نماز انسان هرچه از ذکر خدا یا دعا یا قرآن بخواند و بگوید، به شرطی که وقت نماز از بین نره و حالت موالات نماز و پی در پی بودنش حفظ بشه، جایزه و مشکلی نداره. حتی دعا به زبان غیر عربی هم در نماز، حتی نمازهای واجب، جایزه. منتها این مطلب رو فرمودن که اگر در قنوت میخواد دعای غیر عربی بکنه، یه ذکری عربی بگوید، مثلا یه سبحان الله یا یه صلوات به زبان عربی بفرسته، بعد اگه میخواد دعا به زبان فارسی، آذری یا هر زبان دیگری بکند، در این صورت مانعی نداره. دعا نه تنها در قنوت، در جاهای دیگه هم میشه این دعا رو داشت، فارسی یا عربی. لذا بعد از تشهد، اگر کسی بعد از صلوات تشهد و عجل فرجهم بگوید، بلا مانع، چون دعاست. ولی البته این ذکرها، این دعاها و این قرآنهای اضافه‌ای که میخونه، قصد جزئیت نماز نکنه، نگه این جزء نماز و داخل اجزاء نمازه، شبیه رکوع یا ذکر واجب رکوع، اینطور قصد نکنه. به قصد دعا، به قصد ذکر بگه سبحان الله هر جای نماز بگه، الله اکبر هر جای نماز بخواد بگه، لا حول ولا قوت الا بالله هر جای نماز بگه، فرق نمی کنه. به همین دلیل و به همین جهت شما اگر در هنگام حرکت الله اکبر بگید، یعنی سر از سجده بردارید، هنوز ننشسته بگید الله اکبر، به قصد ذکر، مانعی نداره. وقتی هم که دارید میاد به سمت سجده دوم، در حال حرکت بگید الله اکبر، اونم مانعی نداره. البته ای شما به این دوتا الله اکبر اکتفا کنید، در حقیقت اون مستحب توی نماز انجام ندادید، یه دوتا ذکر گفتین، دوتا الله اکبر گفتین. اونی که تو نماز استحباب داره اینی که شما بعد از سجده بنشینید، بدنتون آرام بشه، اون وقت الله اکبر بگید. شما اگر این رو انجام داده باشین، اون مستحب با انجام دادین. ولی اگر شما نه در حال استقرار و آرامش بدن، در حال حرکت الله اکبر بگید، این الله اکبر ذکره، ثوابم داره، کار خیلی خوبی هم هست. منتها وقتی در حال آرامش بدن الله اکبر نمیگین، اون مستحب توی نماز رو انجام ندادین، خب نمازتون هم صحیحه، با ترک مستحب نماز باطل نمیشه. اما این جای او رو نمیگیره، این جای او رو نمیگیره. فقط باید توجه داشت که خیلی هم توجه دارن، یعنی اگه ازشون بپرسی خواهند گفت که این جزء اجزای نماز نیست، من دارم هم جزء ذکر میگم. مثلا بعضی ها به جای ذکر به حول الله و قوتی اقوم و اقعود، یا اذکاری مثل اللهم ربی به حولک و قوتی که اقوم و اقعود و ارکع و اسجد، به جای اینها میگن یا حی و یا قیوم، موقع بلند شدن، ایرادی نداره، این بر صورت ذکر و بلا مانعه. همینطور بعضی ها سر از رکوع که بر میدارن، در حال حرکت میگن الحمدلله رب العالمین، اینم مانعه نداره، قرآنه، قرآن رو هر جا میشه خوند، ولو در حالی که شما دارید از شکل ایستاده به سمت سجده میرید. به هر صورت ذکر، دعا، قرآن، هر مقداری که شخص بخواند، هر کجای نمازم بخونه، به شرطی که وقت نماز از بین نره. اینجور اینقدر قرآن نخونه تا نمازش قضا بشه، یا اینقدر ذکر نگه که وقت نماز سپری بشه، و به شرطی که حالت موالات تو نماز از دست نره، که خب اینم مشخصه. اگر این چنین نشه اشکالی نداره. فقط در اینجا تذکری که میدیم اینه، بعضی از ادعیه‌ای که ما داریم و ستای اون ادعیه ما خطاب به غیر خدا میکنیم، یا در همینطور در زیارات ما خطاب به غیر خدا میکنیم، اینها رو تو نماز یا فتوا دادن فقها که نباید خونده بشه، یا احتیاط واجب کردن. مثلا دعای الهی عظم البلا از یه جا به بعد خطاب می شود به پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و بعد حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و علیه مجمعین، از اینجا به بعدش نمیشه خوند در نماز. اما قبلش کسی بخواد تو قنوت یا جای دیگه بخونه بلا مانع. همینطور سلام به ائمه اطهار علیهم السلام در نماز نمیشه داد. حتی فقها ها فرموندن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته رو در غیر موضع سلام واجب، قبل از سلام واجب نباید داد. اما اگر خطاب به غیر خدا نباشد و مناجات با خدا باشه، با خدا حرف زدن باشه به شکل درخواست یا ذکر خدای متعال به زبان عربی یا غیر عربی، در نماز ایجاد اشکال نمی کنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از جمله عواملی که میتواند در ما و تربیت نفسمون و همینجور تربیت افرادی که تحت تکفل به معنی تکفل تربیتی ما هستند، که ما به نحوی موظفیم اونها رو به راه خدا بیاریم، مثل فرزندمون، مثل شاگردانمون، مثل کسانی که به نحوی تحت تأثیر ما قرار دارند، که وظیفه الزامی یا غیر الزامی هدایت اونها رو داریم. از جمله عواملی که میتونه در تربیت هم خود هم دیگران مؤثر بشه خود مسئله دعاست، دعا کردن، مناجات کردن، درخواست کردن از خدا و اولیاء خداست. این مسئله البته از با همه تأثیری که داره، گهگاه که این گهگاه که میگیم مقدار زیادی هم هست، نه اینکه خیلی مثلا به ندرت اتفاق بیفته، نه زیاد هم رخ میده، ما نفسمون کاری میکنه که در عین اینکه داریم دعا میخونیم دعا نمیخونیم، در عین اینکه داریم مناجات میکنیم مناجات نمیکنیم، در حال توسل غیر متوسلیم. و این نکته ایست که باید نسبت بهش ما متذکر باشیم و بدانیم که در این نقطه نباید فریب فعل خودمون و ظاهر کار خودمون رو بخوریم. اگر من هم در کلام و هم در رفتاری که دارم متوسل باشم و دعا کنم و در قلب هم واقعا این حالت رو داشته باشم، یعنی واقعا حالت التجاء به درگاه حق متعال داشته باشم، واقعا حالت توسل پیدا کنم، واقعا اون زمانی که من دارم درخواست میکنم به واقع من این حالت درخواست رو داشته باشم، اگر این چنین باشد در این صورت در من تأثیر جدی میگذاره. البته استمرار اگه داشته باشه این اثر میتونه جدی تر بشه. خود این حالت که من گدائی کنم، خود این حالت که من درخواست بکنم. ببینید شما سیره پیامبر خدا و ائمه هدا علیهم السلام و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و علیهم اجمعین رو در نظر بگیرید، چقدر دعا میکردن و دعای اونها چقدر ناظر به اصلاح نفس بوده. اونایی که از این مراتب ما اساساً خیلی فراترند، حتی طبق بعضی از نظرات و بعضی از آراء علما نه تنها معصوم از گناهند، این 14 نور پاک حتی ترک اولا هم نمی کنند و استغفارهای اینها به معانی دیگری است، در یه افقی است که خودشون با خدا دارند. در این حال خیلی از آن چه که محل ابتلاء ماست اینا در دعاهای خودشون دارن و به خدا از این حالات پناه میبرن. دعاؤه علیه السلام فی الاستعاذه، دعای امام سجاد علیه السلام که به خدا پناه میبره، پناه میبره از انحرافاتی که ما عموما داریم. بیان حضرت چگونه است در ارتباط با خدا اونو خیلی ما درک نمی کنیم. یه مثالی تو پرانتز بزنم بد نیست. اگه فرض بفرمایید ما به صورت مادرزادی هممون نابینا می بودیم، اگه هممون نابینا می بودیم ولی یه نفر اینجا بود که چشم می داشت، او چشم داشت، ما از صدای وحشتناک درک و فهم داشتیم. اونایی که نابینا هستن از صدای وحشتناک میترسن، کمان که اونایی که چشم دارن هم میترسن. اما اگر ما همگی نابینا بودیم از منظره وحشتناک ما تصوری نداشتیم، داشتیم نمیدونستیم. اما اون فردی که چشم داره از منظری وحشتناک هم ادراک جدی داره. اگر او میگوید وحشتناک، ما نابیناها فکر میکنیم یه صدای عظیمیه از همین جنسی که ما ازش میترسیم، اون دیگه خیلی مثلا عجیب تره. اما او داره میگه وحشتناک، درستم داره میگه، منتها ما ادراک خاصی نداریم. تونستم این مثال رو عرض بکنم. امام سجاد علیه السلام استغفار میکنه، به خدا پناه میبره، اما او اصلا تو این وادی آلودگی های ما و این مشکلات ما نیست. در این حال او با خدا یه ارتباطی داره که اینا کاملا تو اون ارتباط با خدا معنا داره، لذا اسمت داره، معصوم هست از گناهان، تا جایی که ما از آلودگی خبر داریم اصلا دامن سید و ساجدین سلام الله علیه به کلی بریست. امام زمان علیه السلام اصلا توی وادیا نیست. اما در این حال وقتی حضرت سر به سجده میگذاره و استغفار میکنه، گریه میکنه، واقعا طلب مغفرت میکنه از خدا. بین او و خدا یه رابطه، یه او یه شناختی از خدا داره که اونجا معنا داره. یه حکایتی رو نقل میکنه توی مثال زدن، حالا ما اگه ارادت نداریم یا داریم بحث دیگه است. تو مثال زدن نباید کمالاتی که دارن افراد، اون کمالات آدم نادیده بگیره. چیزای خوبی اگه دارن که با مبانی دینی سازگاره، خوبه که آدم اونا رو جدا کنه، همه رو با هم دیگه قاطی نکنه. اینجوری نباشه که ما به آدم ها یا نمره صفر بدیم یا نمره صد، دیگه هیچ نمره این وسط ها نباشه. نه، ممکنه کمالاتی کسی هم داشته باشه. مولوی تو خیلی از جهات آدم استثنایی بوده، از جمله توی مثال زدن هاست. مثل و مثالی که به کار میبره خیلی مثالی است که با مطلب و اون نکته که میخواد بگه خیلی وقتا تطبیق جدی میکنه و حسابی ذهن رو به اون سمت و سو نزدیک میکنه. من هنوز دارم اون پرانتزه رو میگم، برمیگردم به بحثم. او میگه که در یه بیابان خشک بی آب و علفی یه قوم صحرانشینی ساکن بودن، از جای دیگه عالم هم بی خبر بودن، فقط می دونستن که تو این منطقه، این منطقه تحت سلطنت و پادشاهی پادشاهیه که مثلا حالا چقدر اون طرفتر پایتختشه. اینا خیلی در تنگی معیشت بودن و زندگیشون خیلی به سختی می گذشت. با هم مشورت کردن که برن پیش این پادشاه بگن بابا بالاخره ما رعیت توییم، به ما یه کمکی، یه عنایتی، یه کاری بکن واسه ما. یه نفر رو کاندید کردن که برای این موضوع حرکت بکنه بره. گفتن خب این دست خالی بره پیش پادشاه، هیچ کادویی برای خودش نبره، خیلی زشته. یه کادویی هم باید باشه شاهانه، مناسب شاه. ببینیم اون کادو رو باید ما پیدا کنیم بفرستیم واسه شاه. اما اوضاع ما خیلی وخیمه. تا اینکه یه بارانی اومد، این گودال‌های اطراف این افراد پر شد از آب. توی گودالی که نسبتاً عمیقم بود آب صافی جمع شده بود. با هم دیگه اتفاق نظر کردن که این آب صاف ای بریزن تو کوزه برسونن دست پادشاه، دیگه اون خیلی عجیبه. چرا؟ چون پیش خودشون از بهترین چیزها آب بود تو اون بیاب، آب باران که صاف هم باشه، با گل قاطی نشده باشه. خیلی با آداب خاصی کوزه رو آوردن و آب کردن و دادن دست اون شخص و به استفارش های اکید که نکنه خوابت ببره، دستت بیفته، یا مثلا این جاش ناجور باشه آبش بریزه. و یادت باشه خودت باید بدی دست پادشاه، کس دیگه بدی دست اون ممکنه بدوزن، این خیلی کالایی گران قیمتیه. اومد طرف و خواست رسید دم کاخ پادشاه، خواست همونجوری با اون شطرش بره توی کاخ. مامورین جلوشو گرفتن کجا و که من بخوام با شاه ملاقات کنم. گفتن برای چی؟ گفت بخوام یه کادویی بهش بدم، خودم هم باید بهش بدم. گفتن بده ما بدیم. گفتن نه، من خودم باید بدم. خلاصه شلوغ شد دم در کاخ. شاه از اون بالا دید که این دم در یه خلاصه اوضای نابسامانیه، پرسید چه خبر؟ گفتن بله یه کسی اومده میگه من یه کادوی دارم خودم باید بدم دست پادشاه. ترتیبی داد که حالا یه کسی نماینده ویژه‌ای بیاد اون کادوی ویژه رو، هدیه خاص رو بگیره. آوردن بالا، باز کرد درش و پادشاه دید توش آبه. کل قصه رو فهمید که این بیش از این نداشت و برای او بهترین و با ارزشترین چیز بوده. دستور دادی آب خالی کنن، توش پر کنن از جواهرات. ولی وقتی خواست برگرده میگن نه دیگه خود نمیشه از این راهی که اومدی برگردی، اینو ببرن از لب رودخونه. اینو ببرن، همین که این تو عمرش رودخونه ندیده بود، همین که آوردن و رسید دم این رودخونه پرتلاتوم، فهمید چه جسارتی کرده این پادشاه. این پادشاهی که مملکتی داری که توش یه همچه رودخونه جاریه، اونم اومده به عنوان یک کادوی ویژه چنین و چنان با اون اصرار داده دست پادشاه، و او چقدر بزرگواری کرده که به روش نیورده و پر کرده این کوزه رو از بهترین جواهرات. اونایی که تو مسیر بندگی خدا میرن جلو، بعد کم کم نسبت به اون عبادات خودشون حالت شرمندگی پیدا میکنن، نسبت به همین طاعاتی که دارند حالت خجالت دارن، استغفار میکنن ازش. بیش از این ندارد و بیش از این نمیتواند تلاش بکنه. جاهدوا فی الله حق جهاده. خدا انشاءالله به زودی این موانع رو برطرف کنه، هم به زیارت حضرت رضا علیه السلام، هم به زیارت قبر امیر المؤمنین و حضرت سید الشهدا و سایر ذوات مقدسه مشرف بشیم. زیارت امین الله بخونیم. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. آنچه سزاوار جهاد در راه خدا بود تو انجام دادی، اما این سزاواریش نه سزاواری خداییه، سزاواری شماست. یعنی شما بیش از این نداشتین در راه خدا تقدیم خدا کن، و الا با خدایی خدا حتی عبادت سید الشهدا علیه السلام هم تناسبی نداره. خدایی خدا خیلی بیشتر ظرف است. منتها فرق عبادت امام حسین با ما چیه؟ خدا به ما آنچه که داده، مثلا فرض کنید به ما 500 هزار تومان داده، به ما گفتی 50 تومانیش و 50 تا تک تومانی در راه من بده، ما تو اینم با خدایی که بده میکنیم. بله، به امام حسین 500 میلیارد خدا داده، بلکه بالاتر، تمام شهره خدا داده، یه ذرهش هم از خودش بر نداشت. ما اون 50 تومانم نمیدیم. اگر از این 50 تومن یه 5 تومنی هم بدیم، احساس میکنیم چیکا کردیم. درست؟ قرار میکنیم با خدا، شرط و شروط میذاریم با خدا، یکی به دو میکنیم. تای دلمونم اینه که کی بهتر از ماست تو عالم. البته اینو زرنگی میکنیم نمیگیم، ولی در واقع تای ذهنمون اینجوریه. سید الشهدا علیه السلام هر چی داشت در راه خدا داد، سرانجام هم با سرفکندگی میخواد در پیشگاه خدا وارد بشه. از جانب خودش ها، توجه کنید، مال اون معرفت هاست. امروز امام زمان صلوات الله و سلام علیه آن چه دارد، هر چه که داره در راه خدای متعال همه رو میدهد، اونم خالصانه و مخلصانه. بی حرف، بی سر صدا، بدون اینکه بخواد خودنمایی کنه، همه‌شو واسه خدا میده. و در این حال در درگاه خدا استغفار میکنه. استغفار دارین تا استغفار. این چند تا مثالی که زدیم هر کدام یه جهتی مطلب رو نزدیک میکنه به ذهنمون، گرچه شاید حقیقت داستان یه چیزی فراتر از اینا باشه. پرانتز من طول کشید ولی میبندم پرانتز رو. از جمله چیزایی که در ما تأثیر جدی داره در اصلاح نفس ما، دعاست، مناجات، درخواست، ناله است، گریه است، تضرع، اصرار، گدایی، هرچی از اینجور چیزا بگید. و این واقعا مؤثره ها، واقعا مؤثره. سیره پیامبر خدا و ائمه خدا علیهم السلام بر همین بوده سیره شون. و زیاد در این زمینه ها به خدای متعال متوسل می شدن، زیاد در خانه خدا گریه می کردن و جدن درخواست می کردن. شاید این روایت رو بعضی از روزهای گذشته خونده باشم، اگه خوندم تکرارش خالی از فایده انشالله نیست. ام سلمه گفت نیمه های شب پیغمبر خدا رو در بستر نیافتم، کنجکاو شدم که این وقت پیغمبر خدا کجان. تو تاریکی گشتم، دم اون حضرت دست به دعا برداشته و داره در خانه خدا مثل یک گدایی که به صورت جدی داره گدایی میکنه عشق میریزه از خدا اینو میخواد. رب لا تسلبنی صالحا ما اعطیتنی ابدا ولا تردنی فی سوء ان استنقذتنی منه ابدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. از این قبیل دعاها ما خیلی داریم، خیلی زیاد. این که شما ببینید تو بعضی از دعاها ما به خدا شکایت میکنیم. از امام سجاد علیه السلام 15 تا مناجات نقل شده تو مفاتی، تقریبا هیچ وقت ما نمیخونیم دعا این مناجات رو، در حالی که خیلی زیبا و بسیار بلند معانی این مناجات ها، هر کدومش هم حدود یه صفحه، یه صفحه مثلا چند خط بیشتر نیست، زیاد نیست. از مناجات التائبین و مناجات الخائفین و مناجات المحبین، مناجات الشاکرین، مناجات المریدین، مناجات الزاهدین، یکی از اون مناجات ها مناجات شاکینه، مناجات آدمی که شکوه میکنن در خانه خدا. الهی الیک اشکو نفسا بالسوء اماره و الى الخطیئه مبادره و الى اللهو و اللعب مولعه و همینجور. خدایا من به تو از این قلبی که قساوت داره شکایت میکنم، به تو شکوه میکنم از نفسی که زیاد امر به بدی میکنه، به سوء اماره و الى الخطیئه مبادره، تا صحبت گناه میشه، تا موقعیت گناه پیش میاد، نه اینکه به سمتش میره، به سمتش مبادرت میکنه. مبادرت به اون حرکتی میگن که بسیار سریع و تند انجام میشه، توجه کنی، با کله. ما میگیم با کله میرم به جای با پا رفتن، نفس اینجوریه، با کله میرم. و الى اللهو و اللعب مولعه، نسبت به لهو و لعب نه اینکه فقط علاقه داره، مولعه است، یعنی اصلا شیفته است. ما اینجوری نیستیم. این چیزا رو اگه کسی به واقع در خانه خدا بگوید و شکایت کنه و خدا رو حاضر و ناظر ببینه در این گفتگوها. پس از مدتی متوجه میشه که بالاخره یه دستی او رو از این امور جدا داره میکنه. البته مراتب داره دیگه، برای بعضی ها یه دفعه این دعاها مستجاب میشه، چگونه از قعر چاه میرن به قله سعادت، برای بعضی هم آرام آرام تأثیر میذاره، ولی اثر میگذاره، اثر میگذاره. یکی از چیزایی که ما گرفتارش میشیم اینه که ما دعا میخونیم ولی حالت دعا نداریم. همون است که تو روایات گفتن اگر قلب در حال سهو و حواس پرتی باشه، دعای این فرد رو خدا تضمینی نداره که به استجابت برسونه. اما اگه کسی اقبال قلب بکنه به خدا، خدا بهش جواب میده. جواب دادن گاهی به این معناست که همون حاجت هم بهش میده، گاهی هم اون حاجت رو نمیده، ولی یه چیزی که به دردش میخوره رو بهش میده، یه چیزی که به دردش میخوره بهش میده. گاهی هست مثلا بچه شما میاد پیش شما، یه چیزی از شما میخواد، بعد بینی که اصلا بچه کجی کثیف کرده خودشو، به شما توجه میکنی، اینو یه جوری به مادرش هدایت میکنی، یه جوری کاری میکنی که بچه رو عوض کن. یا میبینی که مثلا صورتش کثیفه، بغلش میکنی بری صورتشو میشوری. این نیاز دارم، گرچه خود بچه درک و شعور اینطوری نداره، اگه نمیومد چون نمیدیدی و واسهش این کار انجام نمیدید. ناله و گریه و دعا و توسل در خانه خدا برای مؤمنین وعده داده خدا که بی جواب نمیگذاره، رها نمیکنه خدا. منتها گاهی ما تصور میکنیم که داریم دعا میخونیم، اصلا جای دیگه ایم، اینجا نیستیم، اون حالت درخواست رو نداریم در خانه خدا، لذا دعاهای ما چندان مؤثر نمیشه. این عرض من یه تتمه‌ای داره، اگر عمری و توفیقی بود فردا خدمت شما سروران عزیزان اگر شرایط فراهم بود عرض خواهم کرد. خب روز روز امام زمان علیه السلام از و از طرفی مجالس جد مظلومش حسین علیه السلام هم مزین است به نام عم بزرگوارشون حضرت علی اکبر سلام الله. اون بزرگواری که بر حسب بعضی روایات امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود هر کس وارد حرم جدم حسین علیه السلام بشه متذکر این بشه که این پسر زیر پای پدر دفن شده. خود این حالت برای انقلاب اون زائر کفایت میکنه، دیگه نیاز به روزه خواندن نداره. السلام علی اول قتیل من نسل خیر السلیل من نسل ابراهیم الخلیل. اولین بزرگواری که از اهل بیت علیه السلام داوطلب شد برای رفتن میدان این آقازاده بود، اولین فرد. سید شهدا علیه السلام بهترین چیزی که در اختیار داشت، همون که گفتی بهترینی که در اختیار داشت، فرزندی که از هر جهتی محبوب اون حضرت بود، اولا پاره تنش بود. امام صادق علیه السلام فرمود بهترین لذت دنیا اینه که آدم فرزندی داشته باشه به سن جوانی برسه، او رو نگاه میکنه، بهترین لذت برای اوست. و بالاترین مصیبت اینه که خدا این فرزند رو از این پدر و مادر بگیره. فرزند اوست، اما چه فرزندی؟ اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله. بیان امام حسین علیه السلام، داستان اینکه یک شاعری خواست یه شعری رو بگه، بلند پروازی شاعرانه داشته باشه، حجت خداست داره اینطور بیان میکنه. دست گلی این چنین، ولی به سادگی امام حسین در راه خدا باید همه چیشو بده، علی اکبرش هم میده. علی اجازه داد که بره، اما ثم نظر الیه نظر آیسا. این نگاهی کرد ولی معلوم بود دل از علی کنده. فرخا اینه دیگه نتونست این نگاه رو ادامه بده، دیگه چشمانش روی هم اشکهای درشتی از دیدگان حضرت بر صورتش جاری بود، دستش زیر محاسنش بود. سید شهدا کنده عرضه میخواد دارد پیشگاه خدا که خدایا این جوان حاصل این عمر من بوده، من مویم به سفیدی رسیده، این حاصل عمرمه، اما خدایا تو شاهد باش. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسوله. علی رفت میدان، از به آموزش دیده برای میدان جنگ اینجوریه که اگر سوارش دست به گردنش بیندازه متوجه میشه که دیگه این سوار نمیتونه جنگ رو ادامه بده، لذا باید او رو برگردونه به سمت لشکرگاه او. نمیدانم چرا اسب علی اشتباه کرد، وقتی علی دست خودشو به گردن اسب انداخت به جای اینکه اسب او رو به سمت خیمه ها برگردونه، فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء. مرحوم ملا آقا دربندی داشت مقتل می نوشت، به این جمله که رسید خوابش بود، در عالم رؤیا بی بی فاطمه زهرا رو زیارت کرد. حضرت بهش فرمود ملا آقا تا کجا نوشتی مقتل رو؟ عرض داشت خانم نوشتم فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء. فرمود بس این جمله رو اضافه کن، فقط تو بسید هر کس هر کینه ای با امیر المؤمنین با امام حسین داشت با این پسر تسبیح کرد، کاری کردن. علی وقتی که دست خودش رو حمایل گردن اسب کرد صدا زد یا ابتا علیک من السلام آدا جدی رسول الله. امام حسین بلا فاصله حرکت کرد، و که چقدر فاصله شد بین حرکت امام حسین به رسیدن بالای سر علی، اما وقتی رسید بالای سر علی دید بدن متلاشی شده، هر قطعه ای از بدن رو بر میداره یه قطعه دیگه روی زمین میمانه. صدا زد یا فتیت بنی هاشم اقبلوا اخاکم الی الفضلان.